بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الى قيام يوم الدين. در باب اثبات حجت و امامت بعد از پیامبر هر شد که همون ادله عقلیه که برای اثبات نبوت ما میگیم این همون ادله برای اثبات امامت هم هست. هیچ فرقی نمی کنه که ما بگیم پیغمبر لازم از خدا بفرسته یا امام. اگه پیغمبر بره و جانشین نداشته باشه معنیش نیست که اصلا نبوت تمام شده، پس ابطال نبوت میشه. ما برای ابقاء نبوت باید امامت را هم عرض کنم که بگیم. امامتی که ما میگیم مقصود امامت ریاست دینی و دنیایی است، یعنی باید امام معصوم هم از نظر دنیا و حکومت مرجع دنیایی باشد و هم مرجع دینی، رهبری هم سیاسی جامعه و هم معنوی و مذهبی و تکامل مردم، تکمیل مردم. مقصود امامت اینه. حالا ما برای اثبات این دو تا دلیل عقلی آوردیم. یکی دلیل عقلی که دیروز عرض کردیم این مال جنبه سیاسیشه. ما گفتیم باید حاکم سیاسی دنیایی از نظر اجتماع که اقامه عدل باشه توقف بر امام معصوم داره، غیر امام معصوم نمیتونه اقامه عدل بکنه. خب و خداوند عالم اگه میخواد مردم اقامه عدل درشون باشه که قرآن مجید میگه پیغمبران را لیقوم الناس بالقسط، سوال این است که لیقوم الناس بالقسط باید فقط مردم همون زمان پیغمبر باید اقامه عدل بشه یا تا قیامت؟ خب بگه بنا شد فقط پیغمبر بتونه اقامه عدل کنه، خب بعد دیگه نمیخوان مردم اقامه عدل؟ و خدا فکر مردم بعد پیغمبر نیست؟ علت نبوت اقامه عدل، میگن علت و یعمم و یخصص. اگه چیزی علت شد یه مورد مخصص نیست، لاقامه عدل پیغمبر را فرستادن. خب وقتی پیغمبر بره دیگه اقامه عدل نمیخواد، خب پس باید یا نبوت ادامه بدید هی تون پیغمبر بفرستید، یا اگه بنا شد خاتم نبوت پیغمبر را ختم کنید پس باید ختم اقامه عدل هم بکنید. ما دیگه بعد خدا نمیخواد اقامه عدل. پس ما میفهمیم که چون اقامه عدل برای مردم تا کره زمین هست، مردم هم هستن، اقامه عدل هم هست. نبوت مورد است نه مخصص است. یعنی نبوت به عنوان نبی و شریعت داشتن نیست، به عنوان ولی بودن و مؤید من عند الله بودن و معصوم بودن و این که میتونه قوه عقلیش را بر قوای حیوانی غلبه بدید و محکوم اونها نشد از این بابه. این دلیل عقلی برای مسئله حکومت. میام اینا دیروز گفتیم. حالا ما فرض کنیم کار به حکومت نداریم، کار به دنیا نداریم، مردم میگن آقا ما دنیا ما خودمون بلد اداره میکنیم، ما انتخابات میکنیم، ما یه قانون عرض کنم که سیاسی درست میکنیم. میگم اولا این که شما بگید که ما یه قانون، ما البته این مسئله ما مسلمین سا، یه کسی گفت ما اصلا پیغمبر شما رو قبول نداریم، مثل خدا رو قبول نداریم، نه، ما رو فرض این که کسی خدا رو قبول دارد و مسلمان هم هست پیغمبر ما رو قبول کرده. حالا فعلا با سنی ها داریم بحث میکنیم که اسلام و قرآن رو قبول دارن. با فرض اسلام و قرآن میخوام بحث بکنیم از نظر عقلی نه از نظر روایات که چرا امامت باید باشد. میگه امامت شما معنا کردی فقط حکومت دنیایی، فقط نظم جامعه را که معاششون درست بشه و امنیت داشته باشن. بله میتونیم بگم آقا یه قانونی درست میکنند و انتخاباتی و بعدم قانونی. اما اگه گفتیم امامت هم مرجع دینی است هم دنیایی، هم از نظر دنیا باید سیاست رو اداره کنه، احکام اسلام هم برای معنویت و جنبه روحی، این نمیتونید بگید آقا ما احتیاج به امام معصوم نداریم. قهرن قوانین دنیاییتونم، دنیا هم قوانین اقتصادی داره، بیع، اجاره، معاملات، نکاح، ازدواج، اجاره، حکومت، قاضی، عرض کنم که قوانین جزائیه، اینا احکامی هم که بالاخره از نظر دنیا میخوان نظم را حفظ بکنن. خب اگر ما گفتیم که قانون باید اسلام باشد، رو قوانین اسلام و پیغمبرم اینا رو آورده، برای همین مطالب، برای دنیایی هم قانون آورده، معاملات، تجارت، اقتصاد، سیاست، نظامی، جنگی، همین رو آورده قانون. خب فرضیست اینا باید پیاده شه. خب اگه خواست پیاده بشه، نمیتونه بگو ما از نظر دنیا یک حاکمی درست میکنیم دنیامون رو اداره میکنیم. نه، پس سهرن باید همون امامی که احکام اسلام را پیاده کنه باید باشه. این یکی. حالا ما فرض میگیم که بگو آقا دنیا رو میذاریم بالای دنیا داران، ما میخوام مردم رو از دست معنویت، نماز میخوان بکنن، روزه بگیرن، عبادات دارن، مسائل عبادی، مسائلی که برای تهذیب، برای تهذیب اخلاق، این را هم ما میگویم که باید بعد از پیغمبر امام باشد. دلیل عقلی بر این که باید امام بعد پیغمبر باشه، با این مقدمات که اینا یک روز اشاره کردیم و همه اینا تو روایات ما هست، از روایات ما به دست آوردن و بیان کردن مرحوم صاحب کاشف الاسرار شیخ مولانا نظری طالقانی، همه اینا رو گفته است و همه اینا تو روایات ما هست، من جمله از روایتی که امام محمد باقر علیه السلام در وقتی که رفتن شام با هشام صحبت کردن، که هشام گفت که شما به چه دلیلی شما خودتون رو از ما بالاتر میدونید و افضل میدونید؟ امام فرمود برای خاطر اینکه علوم پیغمبر پیش ماست. یا پرسید که شما این تیراندازی از کجا یاد گرفتی، اینا رو از کجا بلدی؟ گفتن که ما اینا رو همه رو از پیغمبر گرفتیم. گفت چی تو شد پیغمبر این علم فقط به شما داده، به ما نداده؟ اینجا پیام امام عرض کنم که باقر به هشام گفت بله، پیغمبر تمام علوم را به جدمون علی داد، علی هم به ما فقط داد، به بچه‌هاش، به هیچ کس غیر از ما نداد، به این ائمه. تمام علوم از پیغمبر رسیده به علی، از علی هم به فرزندش و به ما، لذا ما از جهت این که وارث اومد. برای این که تمام این علوم به اینها رسیده، اون وقت ما اثبات حجت میکنیم بعد از پیغمبر. اون وقت برای تشریح این مطلب، اینا رو وقتی که زمینه بکنیم، مقدمات را خوب مطلب ثابت میشه یک به یک، به عنوان مقدمات که مسلمه. یک، آیا قرآن همه چیز را درش هست یا نه؟ به همه امور محتاج، دینی، دنیایی، شخصی، در همه امور. بله، لا رتبن ولا یابسن، اتفاقا همینا. شما این روایت ها بدم هر پیش کتاب بگیرم، تو من تلعامان در امام باقر علیه السلام که به شام رفت و از شام که پیش به شام رفت و بحث اینها اونجا ایراده، از اول اینا اشاره. ما اول بگم قرآن همه چی درش هست، ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب. این معنیش این است که تمام اموری که انسان احتیاج داره، چه از نظر دنیاییش، چه از نظر آخرت، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر معاملاتی، از نظر همه جهات، این معنای تبیان کل شیء، پس چیزی فروگذار نکرد. این یک. خب این قرآنی که همه چیز توش هست، همه اینا واضح و صریح و روشن تو قرآن هست، و پیغمبرم در اون زمان برای 10,000 جمعیت که وقت قامل برش بوده همه اینا رو گفته، سه همه اینا فهمیدن اینا رو، تمام اینه که قامل بر فرض کن یه وقت میان پیغمبر تو نماز جمعه آیه می آمده، احکام می آمده، تمامش اینا را به طور نفس و واضح و سریع برای مردم گفته، سه همیشون فهمیدن. خب اگه این طور بود، پس ما باید اصلا حکم اختلافی نداشته باشیم. تمام احکام ما مسلمان ها، چه شیعه چه سنی، تمام باید احکامشون متواتر و قطعی باشه. اصلا اجتهاد باید برداریم، اجتهاد من با این روایت خبر واحد، اصلا دیگه خبر واحد میشه. آه پیغمبر تو نماز جمعه که چندین هزار بودن، میشه یه چیزی را صریحا بگه، بعد او بگه اون مراد پیغمبر این بوده، او بگه دلالتش تمام نیست، او بگه سندش تمام نیست. بابا احکامی که تو قرآن هست، قرآنم پیغمبر بهش گفت که بلغ ما انزل الیک، هر چه به تو نازل کردیم بگو به مردم، به مردمم گفته همه را در حضور 10,000 جمعیت. تا پس باید ما در تمام احکام فقهی، ما اصلا مجتهد نمیخوام، تمام احکام واضح و روشن، هم سندش متواتره هم به طور نص بیان شده. خب این چنین بود؟ بله، نه ما احتیاجی به پیغمبر و امام داشتیم از جهت احکام باقی و نه مجتهد میخواستیم، همه احکام به تواتر. پس این چه میبینیم؟ بعد از پیغمبر احکامی هم که گفته شده، یه وقت پیغمبر حالا عمومی هم گفته باشه، همونم همه کس نتونسته اینو حفظ بکنه، یه عده دانشمند خاصی تونستن حفظ بکنن و بعد بنویسن، بقیه مردم بی سواد بودن رفتن از اینا بیرون. اونام که رفتن نوشتن، در نوشتن ممکنه یه کلمش کم و زیاد و خطا شده باشه. پس تمام احکام به همه مردم به طریق تواتر نرسیده. اگه بود پس نباید ما این همه چه شیعه چه سنی در احکام اختلاف. خود سنی ها این چهار تا مذهب که این چهار تا مذهب زوری درست کردن، و الا اون وقت که اجتهادشون آزاد بود اینقدر رساله داشتن، هر کدومشون یه رساله داده بودن که 70-80 یا زیاده دیگه، اومدن جمع شدن که بابا اینجور کنیم شد که ما بخوام هر کسی بیاد مجتهد باشه، دیگه باید همه رساله ها مطابق چهار تا فتوا باشه. پس اونا هم با زور جلوشو گرفتن، و الا اینقدر اجتهادات زنی و حالا حکمشون شده چهار تا، و الا خودشون اختلافات شدید داشتن. پس ما میفهمیم که تمام احکام تو قرآن است، همه موضوعات و همه اینا که خدا گفته اینا واضح و روشن، اولا تو خود قرآن نیست، خودشون هم قبول دارن، میگن ما قرآن تنها، ما با سنت میگیم، با اخبار سنت پیغمبر میگیم که اینها عرض کنم که بیان شده، نه قرآن، چون میدونن قرآن تنها مجمل کلیات مفسر میخواد، مبین میخواد به زمینه، ما میگم با همون زمینه روایات پیغمبر هم شما میگیم اختلاف داریم. اختلاف شما دلیل بر اینه که اینا احکام واقعیه و معلومه نیست. از این چون نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که تمام احکام تو قرآن است در همه موضوع، یک، و پیغمبر اینا را گفته پنهان نکرده. اگه یه حکمی رو پیغمبر یه جا نگفته باشه برخلاف بلغ به اون زمین. این دو، آیا اینا را به همه مردم گفته یا به بعض خواص گفته؟ این احکام رو چه گفته سی حفظ کردن؟ قهرن باید بود یه دو علما و دانشمندانی حفظ کردن، من خیلی خوب. اگر این علما و دانشمندان همشون متفق بودن بعد در احکام، چه میگفتن همهمون یه حکم داریم، گفتم خیلی خوب، احکام و پیغمبر تو قرآن نمیشه، همه رو میگه با روایات گفته، روایات هم یه عده از دانشمندان ضبط کردن و نوشتن. خب اگه اینطور باشه باید پس علماشون هیچ اختلافی نداشته باشن. بعد ما ببینیم که همشون اختلاف دارن، معلوم شد این اختلاف این بوده که روایاتی که رسیده یه عدهش متواتر نبوده، خبر واحد بوده، یعنی طور نبوده که پیغمبر یه حدیث را در مقابل 10,000 جمعیت، یه حدیث را یه جا برای یه نفر دو نفر میگفته دیگه دیگران نمیشنیدن، نمی آمده همه در جمع کنه تو خطبه نماز جمعه بگه و رادیو تلویزیون باشه که تمام جهان بفهمید، یه عده خواص فهمیدن یه عده نفهمیدن، اونا که ندیدن میگن آه خبر واحد بوده، حجت نمیدونستن، یه عده هم که حجت میدونستن میگفتن که آقا اینجا دلالتش اینا تمام منتهی میشده، احکامی که اینها میگن به احکام اجتهادیه ظاهریه، احکام اجتهادیه یعنی این محکامی که بدون علمه، من مجتهد علم به این حکم که حکم واقعیست ندارم، اجتهادم اینه. خب حالا سوال اینه، آیا بعد پیغمبر علوم واقعی و یقینی که یکی یقینا دیگه این حکم خداست پیش هیچ که نی؟ یعنی حالا ما شخصش رو نمیان تعیین کنم، بگم آیا تمام احکام واقعیه به این همه گستردگی که ولا رفت بینیم، آیا واقعش که یک کسی بگه من ان علمین دارن بگم نیستش یه نفر یا هست؟ سوال اینه، اونا از اونا سوال کنم میگم نه، ما همینجا سوال میکنم، آیا میتونن بگن یه نفر بعد پیغمبر مونده و تمام احکام قرآن و سنت به طور علم، نه اینکه بخواد با درس خوندن و اجتهاد و زن دیگه به طور علم بگید این حکم واقعی و خداست. دارید شما تو دون اهل سنت بعد پیغمبر؟ همه دون میگون نه، همه تون میگون نه. دلیلش هم نیست که این همه احکام پرسیدن از عمر عبابش گفت من نمیدونم، از علی علیه السلام پرسیدن. پس همون احکام اولیه حکم جده را اصلا که عبابش نمیدونست اصلا که ازش حکم جده ارث جده را نمیتونید کلاله جدم هست چند تا حکم هست که اینا نتونست. پس ما میدونم که شما ندارید میگوید که ما، پس شما خودتون اقرار میکنید بعد پیغمبر همه علومی که در فقه هست اجتهادی و ظنی است. یعنی یه نفر که بگه این حکم و غیر متواتر اصل نماز بخونید، ولی نماز و روزه و اینو که کلیاتش تو قرآنه، ولی خصوصیات نماز روزه احکام سفر به طور علم واقعی کسی را میگوید ما نداریم. اینجا سوالی نیست، آیا خداوند عالم، آیا عدالتش، لطفش که این پیغمبر با این همه زحمت و جنگ عبور که این احکام قرآن بگه، بعدم که برد یه نفر نگه من تمام اونها را به طور علم بلدم. خب اونو سریعا میگم غیر از متواتراتش هر کجا برسته میگن آقا اجتهاد ما اینه، ظن ما اینه. اما شما میگید یک کسی که اینا را بگه نه احکام واقعی هم و حال اون که لطف اقتضا میکنن که یک محزنی باشه که تمام این قرآن را و احکام را که لا رتب ولا یابتن الا فی کتاب مبین، تمام اونها را به حکم واقعی، نه به اینکه با درس خوندن، یعنی خدا بهش علم لدنی داده باشه و هر وقت هر چی میگید نگید فتوای من، نظر من اینه، یه حکم واقعی. شما بگوید همچون کسی نیست، این معناش سلب حجت. اگه گفتی یک کسی که احکام واقعی پیشش باشه علمن نیست، معنیش اینه که پس ما بعد از پیغمبر حجتی نداریم. حجت یعنی چه؟ حجت معنیش اینه که یکی باشه رفع اختلاف کنه. حجت معنیش اینه که هر کسی یه حرفی زده بعد برن پیش یه نفر میگن آقا دعوا رو حل کن شما چی میگی، و اون یه نفر هر چی گفت دیگه دعوا تمام، به او عمل بکن. شما دارید یک کسی که اگه همه مجتهدین دون یه نفر جمع یه نفرشون گفت من میگم حکم خدا اینه، همه اونا قبول کنن، یعنی ما رو بگیم، ما میگم باید خدا. نمیشه خدا یک کسی را که تمام این احکام واقعیه به دستش نرسیده باشه و بعد پیغمبر همش احکام ظاهریه و احکام ظنونیه باشه، نه، باید یک کسی باشد. و این کس از دو جهت باشه، یکی این که اگه نباشه بلغ ما انزله درست نشده. پیغمبر تو همه این زحمت کشیدی این قرآن و این احکام رو آوردی، حالا میخوای بری اینا رو نرسونده به یک کسی که یه جا حفظ کنه نگه بداره، همه بعد بیان با درس خوندن و اجتهاد بیان. پس یکی اگه نباشه خلاف بلغه، یکی خلاف لطفه، همون لطفی که نبوت رو میگرد وقای نبوت هم به امامته. اگر بگیم نیست معناش ابطال نبوته، نبوت وقتی باقی میموند که یک مخزنی باشه. حالا این مخزن را میگیم حجت. ما داریم، ما بگیم آقا از نظر کلی باید باشه، حالا میگیم مصداق، بعد تعیین میکنیم مصداقش. شما که میگوید ما چیش کسا نداریم، خودتون هم اعتراف میکنید که علی اعلم و افضله، پس اون مصداقی که همه علوم بهش داده شده ما درباره علی علیه السلام تطبیق میکنیم، مخبار روایاتی هم تطبیق میکنیم. از نظر عقلی میگون باید حتما یک کسی باشید، انگوش نمیذاریم چی، میگون که نباشید لطف خدا و حکمت از نبوت باطل میشه. تعیینش میگم آقا شما ها که میگون کسی نیست که همین علوم پیشش باشید، امام علی علیه السلام با روایات که خودتون میگید که انا مدینت العلم و علی، خودتون روایات نمید که تمام علوم را پیامبر به علی علیه السلام داد. این از نظر روایتی، از نظر عقلی هم اسمت عرض کنم که معجزه ادلیچ یا خود پیغمبر از نظر نقلی، حالا یه نقلی میشه یه عقلی میشه، ما را برای اثبات امامت علی علیه السلام به روایات نقلی خود پیغمبر در همون جلسه اولی که ابولهوا دعوت گرفتن گفت هر کس به من ایمان آورد او خلیفه منه، از همون اول خلیفتی گفت، روایات متواتره قدیر و انتمنی به من، همه این روایات اثباتی امامت میشه، از نظر عقلی اگه نباشد خلاف حکمت و لطف خداست و نبوت داره. حالا این معنای حجت یعنی چه؟ باید بعدی پیغمبر حجتی باشه. حجت همینه، یعنی باید همه زیر پرچم یکی بگن حکم اینه، منافات نداره بعد که بگیرن دو مرتبه اختلاف بشه. او خیلی خوب علی علیه السلام اومد احکام رو عبور، احکام باید مثل ما برد مدرسه تشکیل بده، شاگردانی شاگردانم پخش بشن به تمام جهان، اونا که میرن میخواد حکم علی رو آخرش به اختلاف برخورد کنن. اون دیگه اونجا چاره نی، دیگه چاره نی، ما یه حجتی رو پیاده میکنیم. فرقه که شما یه نفر رو بگوی اصلا ما نداریم که اگه رفتیم پیشش آپرسیدیم بگه من میدونم حکم باقی هست، یا نه ما میگویم آقا بعدی پیغمبر یه علی هست، ولو این علی تو مدینه میتوند احکام واقعی را برای اینا بگیرد، اما همینا بر توده مردم باید دو مرتبه اجتهاد و رساله درست بکنن در همون زمان علی هم نمیتونن. کسانی که در شهرهای دیگه هستن شاگردان علی تو مدینه رفتن احکامو پرسیدن بگن ما اختلاف نداریم، ولی به فرق اختلاف ما و شما اینه، شما میگید بعد پیغمبر یک کسی نیست که ما بریم بگم آقا تو حکم واقعی را میدونی چیه، او بگید بله ما میدونم و دیگه همه رساله میدونم. ما بگیم ما داریم، ما الان میگیم ما امام زمانی داریم، حجتی داریم که اگر ما ببینیمش و در محضر باشه بگید حکم خدا اینه، تمام رساله ها رو میریزیم توی خارج، بگید حکم واقعی اینه. شما بگید نه، ما الان و بعدی پیغمبر یک کسی پیدا باشه که بگید آقا همه حکم ها پیش منه، منم درس نمیخوام بخونم، علم واقعی شدنم، بیاد از من بپرسی، شما بگید نه هم کسی نیست. آیا این دو تا با هم فرق نمیکنه؟ نگم آقا چرا ما هم اختلاف داریم، ما میگیم نه ما هم اختلاف پیدا میکنیم ولی منتهی به حجت میشه. یعنی اگه رساله های ما اختلاف دارن میگم ما رسالمون حجت نی، ما امام معصومیونمون حجته، ما میگیم معصوم ما اینطور گفته، حالا نبودیم اونجا نفس بوده برداشت کنیم واقع را ولی به استناد حجت. اما شما به کی استناد میکنین؟ شما بود بعد پیغمبر همون روایات که تو کتابا و قرآن هست استناد میکنین با اجتهاد و زن نه حکم باقی. این فرقش همین است که پس ما میگیم یک کسی که احکام واقعیه در نزد او هست باید باشد که اگر مانعی نباشد آبرند برش حکم واقعی رو، اینه میگن حجت. اینست که در روایات ما در باب اصول کافی میگه باب الاضطرار الی الحجه، اضطرار به حجت داریم، یعنی ما باید یه جا باشد که اگر رفتیم هممون پرسیدیم او گفت حکم واقعی باشد و به عنوان رفع اختلاف. اما یه کسی گفت نه کتاب بر ما بسته، قرآن آیا میتونه که منشأ باشه بر رفع اختلاف؟ نه، قرآن احکامه ذو وجوه داره، همه به قرآن تمسک میکنن، قرآن رفع اختلاف میکنه، باید یک کسی باشه مفسر و مبین احکامش باشه. روایات رسول نه، اون هم نیست، چون دلیلش اینست که یک حجتی که به علم واقعی باشه شما ندارید. باید اون وقتم احکام اسلام تو اصولش کلیست تو قرآن و روایات، اینقدر فروع داره که فروعش را باید با اجتهاد به دست بیارن. ما این اجتهاد را میگم باید منتهی بشه به یک علم واقعی. بنابراین مسئله همین جا حل میشه، ما کار به حکومت هم نداریم، ما میگم آقا شما برای احکام و بیان احکام و فقه و تمام اموری که در عرض کنم چه رساله هاتون هست، آیا اینها یک کسی هست که علم واقعی داشته باشد یا نه؟ شما بود که ما میگم ما داریم، ما باید عقلا باید باشیم. حالا که باید عقلا باشد، معنای اضطرار به حجت یعنی است که وقتی رفتم پیش او رفع اختلاف باشه و الا توده مردم نمیتونن همه احکام رو یاد بگیرن. اگر گفتیم که یک نفر اسم میتونه، اسمت هم ثابت میشه. همه احکام واقعی، یه کلمه یه وابی کم و زیاد نکنه، این میشه کسی معصوم نباشه و بتونه همه اینا رو حفظ بکنه بعدم هی به امامی بعد بده. هم اسمت ثابت میشه نمیتونه، چون که بخواد از تو کتاب در بیاره آخرش کتابا میشه استدلال و ظنی و اختلاف نسخ و فهم مردم. اونی که میخواد همه قرآن پیشش باشه و همه سنت، هم اسمت ثابت میشه هم حجت ثابت میشه که باید همه پیش او برن که رفع اختلاف بکنه. ولذا در آیه قرآن و تعیه و تعیه ها اذنون واعیه، پیغمبر این قرآن رو فرستادیم ولی یه گوشش میتونه اینا رو حفظ بکنه، یه اوزیست که اینا رو ضبط میکنه، یکیست که محزن علمه. بر مردم استعداد و قدرتشون نیست که بتونن همه این علوم را، ظرفیت مردم تفاوت دارید، یه عده خواصی ممکنه یه مقداری بهتر بدونن، اما یک اذن واعیه. پیامبر در حدیث دارد که خواستم از خدا، خدایا اون اذن واعیه رو در تو علی قرار بده، به علی خطاب کرد یا علی من اون اذن واعیه که باید همه قرآن را گوش بده و همه شو بدونه و بعد تفسیر بکنه تو علی هستی. این همه در دعای زیارت عرض کن که جامعه شما وارث علوم هستید، فیکم نزلت رسولو و حبتت دیمه مخزن این تمام این کلمه مخزن، اونی که ما فعلا برای امامت خیلی محتاجیم همینه. ما با یه حافظ شر بسن، حافظ شر یعنی احکام واقعیه نه احکام اجتهادیه و ظنیه، اونی که همه احکام را با این گستردگی، تازه همه احکام هم پیاده نشده، صدر اسلام یه مقدارش، اواخرش یه مقدارش، اکثر احکام پیش امام زمانه. ما تازه نمیگیم چون که احکامی که گفته شده الان بلغ هنوز پیاده نشده، بلغ ما اون زلن رسوندن به علی نه به مردم، بلغ ما اون زلن تمام احکام، حالا که این مسئله حالا برسن که زمین کنار، یکیش ولایته، همه احکام بلوغش به علی، علی بقیهش هم پیش امام زمان است و اکثرش بعد پیاده میشه. پس تازه این طور نیست که احکام اسلام همین باشد که تو کتابا و سنیا و رسالی، ما تازه میگیم اکثر احکام اومده است هنوز پیش مخزنش است، پیش اون چیزیست که و بعد پیاده میشه. بنابراین به این اثبات میشد که بعد از پیغمبر باید کسی مخزن همه علوم واقعی باشه. این یک اسمت ملازمه، چون اسمت نباشه اشتباه میکنه، واقع را به دست نمیاره و عرض کنم که و امثال اینها. پس بنابراین به این مطلب ما اثبات میشه این دیگه حالا مسئله حکومت نی، یعنی یک کسی میگه آقا نه حکومت بالا یه ده دیگه برای مرجع دینی، بو خیلی خوب مرجع دینی باید یکی باشه یه حکم واقع بگید همه دارن دنبالو، شما دارید اگه دارید وقت نکن ما. بنابراین از نظر یه ولایت و حکومت علی علیه السلام که اولا به تصرفه، ما به روایت قدیر از نظر عقلی عزت اسمت عقلی بخوام اثبات حکومت بخونیم، بگم حکومت هم باید دست معصوم باشه، اون از نظر عقلی. اما حالا واقعا هم نفس هم داریم بر پیغ بر علی علیه السلام و ائمه، به روایات القدیر و به روایات که خلیفتی و اون همه انتمه، اما از نظر قطع نظر از حکومت هم بخوام بگم حاکم دستی حکومت دستی یکی دیگه، اما از نظر مرجع دینی باید کس باشد که حافظ اینها بشه. حالا از اینجا به بعد انشاءالله دو تا روایت است که اینا مشهور است که انشاءالله روایت عالی است که شنیده اید اینا در کتاب الاسترال حجه از کافی هفته دیگه انشاءالله روز یک شنبه که اینا نقل میکنیم، یه روایتش که عالی است که شنیده اید، حالا شاید هم نمیدونم، حالا این روایت مباحثه هشام ابن حکم با اون عالم شامی، که این عالم شامی اومد پیش امام باقر علیه السلام گفت من هم فقیه هم فقه بلدم، هم متکلمم کلامی هستم و هم صاحب فرائضم، انا صاحب و کلام و صاحب و فقه و صاحب و فرائض. فرق فقه و فرائض چیه؟ مرحوم مولا صدرا تفصیل میکنه. فقه و فرائض اینه، فرائض متواترات احکام واجبی که اختلاف ندارن کلمه فرائض میگن، اونجایی که به اجتهاد و ظن میرسه میگن فقه. میخواست بگه هم من مجتهدم صاحب و فقهم، هم احکام واقعی و متواترات دارم فرائض، هم متکلمم و کلام عقلی، اومدم با یکی با شما و با اصحابت مناظره بکنم و مباحثه بکنم. امام حالا این دو تا جمله شما بقیه ان شاء الله هفته دیگه روز یک شنبه، امام فرمود تو مباحثه که میخوای بکنی از کی میخوای حرف بزنی؟ از خدا میخوای بگی یا از پیغمبر میگی حرف خدا؟ یعنی اینه که میگوی یقین داری خدا و پیغمبر گفته یا یقین نداری؟ ببین سوال ببینید اینه، حجت معناش اینه. یعنی کسی میخواد بیاد مباحثه کنه باید بگه من یقین دارم اینی که میگم حکم خداست و یا حکم بده. اما گفت من رفتم درس خوندم اجتهاد کردم به ظنم به رأیم این حکم خداست، بگم نه این معنا نشد که تو بگی من دارم حرف خدا، حرف خدا با حرفی که نظر من اینه با حرف خدا نه، باید یقینا بگم دارم حکم خدا رو میگم. گفت که من هم از حرف خدا میگم هم از حرف پیغمبر میگم هم از خودم. به امام، امام گفت پس معنیش تو از شریک خدا و پیغمبری، تو از خودت که میگی پس تو معنیش که خدا تو هم شریک پیغمبر کرده، پیغمبر رو گفت یه عده احکام او بگه یه عده تو بگو. گفت نه من شریک نیستم. گفت خیلی خوب، پس تو نمیتونی بگو من خود من میگم، چون وقتی گفتی من میگم یعنی اجتهاد ما، تو باید فقط بگو اینی که میگم حتما حکم خداست و حکم پیغمبر. امام صادق همینجا رو کرد به هشام، به اون اصلا چه چند نفری که اونجا بودن، هشام بعد اومد رو کرد به اون شخص گفت همین الان حرفشو باطل کرد، بی مباحثه نمیخواد، همین که گفتم تو از خدا میگو یا از پیغمبر، گفت هم از خدا میگم هم از پیغمبر هم از خودم، خودش محکوم شد. برای که گفت از خودم میگم یعنی در مقابل حرف خدا و پیغمبر هم منم یک نظر و رأی دارم، منم گفتم که پس تو شریک خدا هستی. یعنی کسی که میخواد حرف بزنه باید قطع بگه آقا این حرف خدا و پیغمبره، بگه نظر من اینه این حجت نیست. بقیهش انشاءالله هر روایتا.